و به آنچه که تا حالا برگزار شده و طبعا نسبت بهش نگاه های انتقادی محکمی هم وجود داره.
تجهیزات پزشکی مثل بعضی از اقلامی که قبلا عرض تجهیزشون تعلق میگرفت، تجهیزات پزشکی جزو همین اقلام بود.
بله.
یعنی عرض 4200 تومانی بهشون تعلق میگرفت. به طب خیلی از مواد اولیه یا تجهیزات ساخته شده، دستگاه های تولیدش و همچنین قطعات تولیدی این تجهیزات لازم بود که از خارج از کشور وارد بشه. با توجه به اینکه بسیاری از اقلام مصرفی در داخل ایران تولید میشه ولی مواد اولیه‌اش اغلب از خارج از کشور تامین میشه، برای همین خب بالاخره عرض ترجیحی بهش تعلق گرفته بود برای اینکه فشار زیادی به بیمار وارد نشه. ولی در اون زمان خب میزان عرض تخصیصی برای این تجهیزات کم بود، اون چیزی که لازم بود تامین نمیشد. به طب مشکلاتی در مورد تهیهش ایجاد شده بود، ولی این مشکلات به خاطر حالا بالاخره عوارض گمرکی کمی که بهش تعلق میگرفت، خب به طب مشکلات به حدی نبود که متاسفانه بعد از حذف تجهیزی برای این مواد ایجاد شد و برای این تجهیزات ایجاد شده. بعد از حذف عرض ترجیحی و دلار آزاد، میزان سرمایه‌ای که وارد کننده که هم از وارد کننده دستگاه های تولید یا قطعات مواد اولیه لازم داشت به شدت بالا رفت. معمولا وارد کننده در همون ابتدا دچار شوکی شد که میزان نقدینگیش به نحوی نبود که بتونه مثل قبل واردات رو انجام بده. این مورد اول بود که به طب احتیاج داره به وام بانکی. متاسفانه بانک ها همکاری باید شایدی با وارد کننده انجام ندادن، به طب واردات به شدت پایین اومد.
حالا با این وصف من میتونم نتیجه گیری کنم که خیلی اوضاع احوال تجهیزات پزشکی ما به سامان نیست و به هر حال مشکلاتی تو این حوزه وجود داره. به نظر میرسه یک مقاومت هایی هم تو بعضی حوزه ها وجود داره. اگر یک وقت نمایندگان مجلس تو بعضی قسمت ها قصد تسهیلگری دارن، به نظر میرسه که نمیخوایم مثلا چوب لای چرخ گذاشتن، اما بعضی جاها یک مقاومت هایی تو بعضی بدنه ها انجام میشه، هم توی دولت هم توی بخش های مختلفی که میتونن توی این زمینه یا تسهیلگر باشن یا مانع تراش.
خب نه، ببینیم ما نمیتونیم بگیم مقاومت. خب بالاخره سیستم بانکی سود خودش رو میخواد. گمرک حالا با افزایش دلار، قیمت دلار، خب به طب میزان حقوق گمرکی روی اینها بسیار زیاد شده. به خاطر همین بسیاری از قطعات و همچنین مواد اولیه در گمرک رسوب پیدا کرده، به خاطر اینکه حالا به طب وارد کننده نمیتونه توانایی پرداخت حتی حقوق گمرکی رو نداره. ولی از طرف دیگه با افزایش قیمت، بدهی مراکز بیمارستان‌های دولتی به توزیع کننده و تولید کننده به شدت بالا رفته، توانایی پرداخت باز سیستم دولتی نداره. تمام اینها یک کمپلکسی شده که متاسفانه یک مشکل مضر بزرگی در مورد تجهیزات ایجاد شده. بهترین راهکار برای حمایت از این قسمت و همچنین رفع مشکل، در اختیار قرار دادن وام بانکی به وارد کننده مورد اول و همچنین بالاخره حمایت برنامه بودجه و ایجاد و انجام پرداخت بدهی ها به از طرف بخش دولتی به توزیع کننده و تولید کننده.
الان فرمودید که لحظاتی قبلا فرمودید اشاره داشتید به اینکه به هر حال بانک هم دنبال منافع خودش هست.
بله.
با این وضعیت بانک دنبال منافع خودش است. اگر وام پس نمیده، یعنی اگر وام پرداخت نمیکنه، پس نتیجه گیری میکنیم که منفعتی توش نیست که بخواد این کار رو انجام بده.
نه. بانک به نظر من البته نمیدونم، ولی سیستم بانکی احتمالشون میگه که توانایی بازپرداخت وجود نداشته باشه. استیبل نبودن قیمت ها و همچنین مشکل در بازپرداخت شرکت های تولید کننده، متاسفانه اینم خودش موزلی شده.
خب پس به هر حال الان سیستم بانکی ما، نظام بانکی ما یک نظام اهلیت سنجی داره که میتونه بر اساس این اهلیت سنجی انجام بده. یک سیاستی رو من به طور غیر موثق شنیدم و حتما احتیاج به تایید و تکذیب از طرف بانک مرکزی وجود داره، اینی که پرداخت تسهیلات در سطح کلان متوقف شده به خاطر آثار تورمی که داره، یعنی به خاطر جلوگیری از آثار تورمی پرداخت هر گونه تسهیلات ریالی متوقف شده. اینو نمیدونم شما چقدر در جریان هستید.
من اینا خب در جریانش.
اگر این اتفاق صورت بگیره، یا اگر حتی فرض کنیم این رو هم نشنیده بگیریم به خاطر آثار تورمی پرداخت ریالی متوقف شده در سطح کلان، حتی این رو نشنیده بگیریم، برمیگردیم به این موضوع که ما سیاستگزار ما، حکمران ما به نحوی باید برنامه ریزی کنه که یا براش بانک جذاب باشه تو این حوزه وارد بشه، یا اینکه نه، اگه نمیتونیم این جذابیت رو براش ایجاد کنیم، اگر نمیتونیم فعال اقتصادیمون رو به نحوی قدرتمند کنیم که بانک اهدیت براش در نظر بگیره، بیایم تکلیف رو انجام بدیم به نحوی، حالا میخواد هر شکلی باشه از نوع برنامه‌ریزی، این برمیگرده به سازمان برنامه بودجه. شما که در کمیسیون حضور دارید، کدوم یکی از این دو نگاه حاکم هست؟ آیا ما توان قدرتمندتر کردن داریم، یا اینکه خیر باید بریم سراغ تکلیف و تکالیفی که برای بانک ها ارزیابی میکنیم؟ یه تعداد از بانک های ما دولتی هم هستن.
خب ببینیم، اون چیزی که از دیدگاه من به عنوان یک شخص عضو کمیسیون بهداشت، من اینو میگم خب اون برنامه ریزی که در ابتدا با حسب عرض 4200 تومانی شروع کرد به پرداخت دلار به قیمت آزاد تولید کننده، در همون ابتدای هم که میخواست این کار رو انجام بده، باید عواقب کار را بالاخره فکر میکرد که آیا مسئله یا مشکل و موزر بزرگتری در این مورد ایجاد می شود یا نمی شود. این تمام این مسائل و همچنین مورد دیگه هم مشکلات عدیده‌ای در مورد تحریم ها هست وجود داره. بالاخره تحریم ها به این مسئله اثر خیلی بزرگی داره و همچنین انتقال پول بین بانکی که بین ایران و خارج از کشور، تمام این مشکلات واقعا وجود داره. ولی اون چیزی که من میگم اینه، در همون ابتدا خب دولت ارز 4200 هست که باید میدونست که عواقب کار چگونه، پیش کن ساختارها، زیر ساختار مسئله را تهیه کرده بود، برنامه ریزی های باید از قبل انجام میشد که به مشکل برخورد نکنیم. ولی متاسفانه نمیدونم، یا زیر ساختا اشتباه بوده یا برنامه ریزی ها اونی نبوده که الان انجام میشه.
در بعد و امر که شما اشاره کردید به اون تاریخ، توی همین رادیو گفتگو تو بخش های مختلف درباره آثار و تالی حذف این ارز صحبت کردیم، به ویژه در حوزه دارو تجهیزات پزشکی. کارشناسان متولیان امر به ضرس قاطع اعلام می‌کردند که هیچ آثار تورمی نداره. چرا؟ چون جهات مختلفش دیده شده و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام شده اجازه بروز آثار تورمی بر قسمت‌های مختلف رو نمی‌دهند و این زنجیره تورم رو نمی‌گذارند ایجاد شود. که حالا می‌فرمایید که حالا بنا به دلایل مختلف یا غیر قابل پیش‌بینی بوده یا اینکه اصلاً پیش‌بینی نشده برای موضوعات مختلفش این آثار به وجود اومده. و اگر بنا باشه که جنبندی داشته باشیم، بفرمایید که الان راه حل با وضع موجود، با تمام مشکلاتی که هست، میدونیم نظام بانکی ما نگاهش به چه شکل هست، تجار و بازرگانان ما با چه مشکلاتی در دست به گریبان هستن، چه کار باید کرد، چه راهی پیش رو هست؟ آیا دوباره باید برگردیم به ایجاد سوبسید؟ آیا باید برگردیم به ارز متفاوت دو نرخی کردن؟
معمولا چنین کاری انجام نمیشه. وقتی تغییر اساسی در سیستم به وجود میاد، معمولا برگشت به عقب وجود نداره. ولی اون چیزی که من فکر میکنم اینه که اگر کارخونه را حتی برای یک سال در مورد تامین نقدینگی با نظام بانکی دولت یا هر جای دیگه‌ای که خودشون میدونن حمایت بکنن، به تبع بعد از یک سال روال این رو ریل خودش قرار میگیره و دیگه احتیاج به وام نداره. به تبع درآمد کارخونه توزیع کننده و همه بالا میره و احتیاج به وام نداره اگر برگشت داشته باشه پول. خب بیشتر طرف هایی که بالاخره کارخونه داد دارن از بیمارستان های دولتی کشور، باز پرداخت پول و بدهی هاشون براشون مشکل پیش اومده به خاطر مشکلات اقتصادی، افزایش حقوق گمرکی به تبع باز هم فشار خیلی زیادی میاد. من فکر میکنم که حقوق گمرکی باید کم بشه، البته در مورد مواد اولیه مجلس در حقوق گمرکی ها دولت پیشنهاد کاهشش رو داده بود، متاسفانه مجلس نپذیرفت، ولی به نظر من یه مقدار منطقی تر به مسئله نگاه بکنیم، یه مقدار فشار رو از روی بخش تولید برداریم، مشکلمون حل میشه.
سپاس بذارم. متشکرم آقای دکتر سامریه نجف آبادی، ممنونم که همراه ما بودید، صبح خوبی آرزو میکنیم، خدا نگهدار از آتالی. میخواییم درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه صحبت بکنیم، طرحی که مدت هاست بر سر خبرها، تیتر خبرها، در بالاترین نقطه دست به دست شدن هستش. این موضوعی که میخواییم با شما درباره بگذاریم با این شرح هست که این طرح همچنان معطل در راهروهای مجلس هست. این مالیات مالیاتی برای مقابله با سفته بازی عنوان شده، اما اینکه چقدر تونستیم این رو به سرانجام به اجرای شدن برسونیم موضوع سوال ما هست با دو میهمان، دو کارشناس محترم، جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور جناب آقای دکتر شقاقی عضو کارشناس محترم اقتصادی. آقای دکتر شهبازی سلام.
سلام، عرض ادب و احترام دارم.
سپاس گزارم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب شقاقی سلام عرض می‌کنم، صبح از اتالیا هم بخیر.
شما بخیر و سلام به شنوندگان محترم و دخمتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای دکتر شهبازی، با تمام مخالفت‌هایی که با مالیات بر عایدی سرمایه بود، این مالیات با پافشاری در واقع حکمرانان اقتصادی ما به تصویب رسید و به مرحله اجرا داشت نزدیک میشد، اما به هر حال اصلاحاتی که وجود داره، ایراد و انتقاداتی که در دو سوی بحث نظری این موضوع وجود داره، موافقان و مخالف، باعث شده که هنوز ما به یک در واقع معطلی برسیم. میشه بفرمایید که نهایتا این طرح اجرا خواهد شد؟
بله، ببین این موضوعی که شما اشاره کردین اصلا واقعیت نداره.
چرا؟
ببین کارشناسی به خصوص توسط کمیسیون اقتصادی مجلس که هم رئیسش از در واقع صاحب نظران و در واقع نمایندگان موفق مجلس هستن، هم اعضای کمیسیون که شناختی که همه عزیزان دارن، انسانهای تحصیل کرده دانشگاهی و با تجربه هستن، داره کار کارشناسی روش انجام میشه و انشالله امیدواریم که به زودی تو صحن بیاد و در موردش تصمیم گیری بشه و بعد از تصویب توسط مجلس و تایید شورای نگهبان انشالله به مرحله اجرا در بیاد. ما در زمینهای اقتصادی و همدلله مجلس 11 اون طرحهای خوبی رو داشته که من میتونم در واقع به تعدادی از اونها اشاره کنم. این برنامه قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان، اصلاح مالیات ارزش افزوده و همینطور مالیات در خانه‌های خالی، اینا از اقداماتی بود حالا و تعداد دیگه قوانینی که هم به صورت طرح بودن در مجلس مطرح شدن، هم لوایحی که دولت در واقع به مجلس ها تو زمینهای اقتصادی با توجه به حساسیتی که تو مسائل اقتصادی و ما مشکلاتی که توی زمینه داریم، و همدلله اقدامات خوبی رو در واقع مجلس و به خصوص کمیسیون اقتصادی انجام داده. الان روی این طرح هم کمیسیون داره کار میکنه، انشالله امیدواریم به زودی تو صحن بیاد و در مورد مالیات بر عایدی سرمایه انشالله تصمیم گرفته شه و ما بتونیم نظرات کارشناسان، نخبه ها و اساتید اقتصاد رو توی زمینه داشته باشیم که انشالله طرح به صورت یک قانون کامل جامع تصویب بشه و اجرا بشه که جلوگیری کنه از همین مواردی که شما فرمودید، دلالی و سفت بازی و اینا.
بس متشکرم آقای دکتر شقاقی. بفرمایید تا همین جایی که جناب آقای دکتر شهبازی فرمودن، به هر حال این طرحی بود که همونجور که عرض کردم موافقان و مخالفان به لحاظ آکادمیک و دانشگاهی در مقابل هم قرار داد. بفرمایید شما اعلام نظر بفرمایید که تا چه حد این موضوع رو به هر حال اجرایی شدنش رو میتونید کمک حال سفته بازی مقابل با دلالی بدونید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من اگر یادم بیاد فکر کنم یک سال و نیم پیش من با سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس در همین موضوع در صدا و سیما مناظره داشتم. میخوام بگم که این که الان یک سال، بیش از دو ساله که در مجلس و در کمیسیونه و من تعجبم فقط صرف اینه که چرا بیرون نمیاد از این کمیسیونه. ببینید، هر سیاستی به هنگام باید صورت بگیره و تأخیرش موجبات خسران کشوره. یه طرحی که یالا نمیدونم الان تو حضور ذهنم ندارم، اون لایحه بوده از توی دولت یا طرح مجلس بوده، ولی در مجموع الان دو سال پیش من سر همین موضوع مفصل مناظره داشتم و یادمه که همون آقا هم وعده داده بود که 5-6 ماه بعد از اون، یعنی قبل از اون مناظره، من هم 6-7 ماه پیش در کمیسیون بحث‌های مفصلی هم صورت گرفته بود. صرف تأخیر سلام برای من سواله. ببینید الان خب وضعیت بازار ارز ما ملتهبه و همچنان سفت بازی افراطی الان در دستور کار عده‌ای از سوداگران هست و این بازارهای مختلف اقتصادی ما رو تحت شعاع قرار میده و من تعجب میکنم طرحی که باید سریع به نتیجه برسه مبهمم نیست و خیلی از اقتصادهای دنیا هم چنین طرحهایی رو دارند. اتفاقا یادتون باشه یکی از ماموریت‌های مهم مالیات جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید.
یعنی آقای دکتر، شاید بحث تورمی ما هست. من حالا یکی از قسمت‌ها رو عرض می‌کنم، یکی از قسمت‌های مالیات بر عایدی سرمایه اگر اشتباه نکنم یکیش بحث خودرو هست و یک کفی رو در نظر گرفتن که اگر خودرو بالای اینقدر باشه بهش اینقدر مالیات در نظر تعلق می‌گیره. از همون پارسال تا الان به عنوان مثال من یه خودروی ایکس عرض میکنم، اصلا حالا بحث واقعیتش نیست، در فرض مثال هست، من خودروی ایکسی داشتم که قبلا گفته بودن اگر خودروی زیر 1 میلیارد تومان باشه باید اینقدر. خودروی مثلا 600-700 تومانی من الان تبدیل شده به 1 میلیارد تومان. شاید به خاطر بار تورمیش هست.
آقا اصلا اونی که شما میگید اینطوری نیست. ببینید، مالیات در عایدی سرمایه،
نه مستاق نخواستم عرض کنم، خواستم بگم شاید معطل موندنش بحث این پله تورمه.
گوش کنید، خواهم بگم مفهومی که شما تو ذهنتون هست و مالیات بر عایدی سرمایه نیست. عایدی سرمایه مشخصه، شما یک سرمایه دارید، هر سرمایه که در نظر بگیرید، چه زمین، چه ساختمون، چه خودرو، هر سرمایه، این سرمایه وقتی شما خریداری میکنید یه ارزشی داره.
بله.
وقتی شما این رو میفروشید یه ارزشی پیدا میکنه. این تفاوت این دو تا ارزش از زمان خرید تا زمان فروش میشه عایدی سرمایه. حالا اون عایدی سرمایه باید مالیات در نظر گرفته بشه. فقط صرف ابهامی که دو سال پیش من داشتم مطرح میکردم اونم این بود که این آیا این عایدی،
الان این نکته که فرمودید تبایونش با اون عرایض بنده کجا هست؟
نه، شما اصلا یه بحث دیگری، شما مالیات و ثروت رو میگید. این مالیات
همین عایدی سرمایه همین که شما دارید میفرمایید
شما نمیذارید من حرفم رو بزنم. ببینید، شما یه خودروی رو شما خریداری میکنید الان مثلا 1 میلیارد تومان، 6 ماه بعد این خودرو رو شما میفروشید 1 میلیارد و 300 مثلا میلیون. بله. خب 300 میلیون توی این وسط عایدی شما
بود. 300 میلیون عایدی من بوده یا تورم بوده دکتر؟
حالا گوش کن، میخوام بگم که اگر صرف کنید من عرایضم تمام
دیگه
من نتوانستم برسانم، شما سوال بپرسید، این 300 میلیون میشه عایدی شما. فقط صرف افهام این بود که آیا این عایدی باید تورم زدایی بشه یا نه. من معتقد بودم که ما باید تورم رو از دل این آیدی سر داریم. یعنی اگر فرض کنید که در این 6 ماه تورمی بالفرض دارم میگم 20% 30% در 6 ماه داشتیم، ما باید این آیدی خالص رو محاسبه کنیم، بگیم آیدی خالص یعنی آیدی که تورم زدایی شده، بالفرض از اون 300 میلیون تومان آیدی که ناخالصه، شما فرض کنید بر اساس تورم 100 میلیون از دلش خارج میشه به خاطر اون تورمی که میشه، خالص آیدی شما میشه 200 میلیون، بر اون 200 میلیون مالیات میبندند. دوستان کمیسیون میگفتن نه این اصلا کل.
آقای دکتر شقاقی، آقای دکتر شقاقی سلام. بله. چون وقت برنامه کمه، نقطه بذاریم، نقطه بذاریم لطفا. من یه سوال دارم. میگیم خیلی حرفتون منطقیه ها، خب ولی در اقتصاد سالم ماشین 1 میلیاردی نمیشه 1 میلیارد و 300 میلیون، عین 300 میلیونش تورمه، و در اقتصاد سالم ماشین 1 میلیاردی بعد از 2 سال کار کردن میشه 500 میلیون تومان. خب نمیشه 1 میلیارد و 300 میلیون تومان. 1 میلیارد و 300 میلیون وقتی میشه، شما نمیتونید عاید تورم از توش در بیارید. میدونید چرا؟ چون عین 300 میلیونش تورمه. اگر منطقی، یک اقتصاد منطقی باشه در مورد همین خودرو، ماشینی که 1 میلیارد شما میخرید، عین همه جای دنیا بعد از اینکه 2 سال سوارش میشید، باید این ماشین رو بیشتر از 700 میلیون از شما نخرن، یعنی باید ضرر مالی کرده باشید رو ماشین. به خاطر همینه که ماشین رو مثل یک کالای سرمایه‌ای الان استفاده میکنیم ازش، و اوضاع خودروسازی ما اینجوریه. پس در مورد خودرو این یک، در مورد مسکن، مسکنی که من داخلش نشستم، اولا که مسکنی که داخلش نشستم که سرمایه نیست. خب اگه سرمایه بود به من سود میداد، به من سرویس میداد. من یه مسکنی در داخلش نشستم، حالا میخوام بفروشم برم یه مسکن دیگه 10 متر بیشتر بخرم، که الحمدلله رب العالمین اصلا هم نمیتونیم دیگه این کارو کنیم. خب من مسکنی که داخلش نشستم خریدم 2 میلیارد تومان، الان شده 5 میلیارد تومان، 10 متر بالاتر بخوام بخرم، یعنی 10 متر میخوام خونمو بیشتر کنم، یه بچه دیگه آوردم، خونم 2 خوابه بوده، 1 خوابه بوده، میخوام 2 خوابش کنم. خب فرزندانم شده 2 تا، اون 5 میلیارد رو باید الان پول بدم 7 میلیارد تومان. اگه میخوای رو اون 5 میلیارد من مالیات بگیری، من چه خاکی بریزم تو سرم برم خونه یه خونه 10 متر بالاتر بخرم؟ پس نتیجه گیری، چون وقت نداریم، نتیجه گیری، هر چیزی که تورم بهش میخوره مالیات نباید بهش بدیم. چرا نباید بهش بدیم؟ چون اقتصاد بیماره. اگر اقتصاد بیماره، نباید مالیات رو از تو اون سوده بکشیم بیرون. چرا نباید بکشیم بیرون؟ چون عین اون سوده یعنی تورم. وگرنه من مسکن میخرم 1 میلیارد تومان، 10 سال دیگه باید بفروشم 1 میلیارد تومان اگه اقتصادمون درست باشه. رو اون 1 میلیاردی که خریدم باید مالیات بدم، وظیفه‌م هم هست، چشم کور دندم نر، به عنوان مردم باید مالیات بدم. ولی وقتی مسکنم میشه 2 میلیارد تومان، یعنی اینکه یه جای اقتصادمون میلنگه، و من بابت اون 1 میلیارد اضافه مسکنی که داخلش نشستم برای چی باید مالیات بدم؟ نباید مالیات بدم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون تورمه. من میخوام برم 10 متر خونمو زیاد کنم، اون مسکن 2 میلیاردی رو باید بخرم 4 میلیارد تومان بابت. اینا همه مثالای نوعیه، قیمتی نیست، قیمتای دقیق نیست، بخرم. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.
منم تشکر میکنم،
دستبوس شما، خدا نگهدارتون باشه.
آقای دکتر شهبازی، آنچه که گذشت بین ما، نهایتاً کارشناس متخصص و خبره‌ای مثل حضرت عالی که هم دستی بر عالم تئوریک و دانشگاه دارید و هم دستی بر مبانی حالا اجرایی دارید، می‌خوایم جنبندی بفرمایید آنچه که جناب دهقوی فرمودن و آنچه که
ببین همونطور که ایشون اشاره کردن، ببین در ارتباط با مسائل تورم و قضایا اینا به حقه و اینا باید ما لحاظ کنیم، منتها اون چیزی که در واقع مورد نظر بود و من صحبت کردم اینه که حتما این در واقع تو کمیسیون اقتصادی انشالله نظرات کارشناسی که روش انجام بشه حتما تو سهمی، انشالله امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته.
و آنچه که اتفاق میفته بر همین مبنا هست، یعنی اینکه ما آثار تورمی رو ببینیم، محاسبه
کنیم. ببین این مطالبی که دوست عزیزمون اشاره کردن به حقه، ما خیلی از در واقع افزایش قیمت ها رو ناشی از وضعیت اقتصاد بیمار و وضعیت تورمی داریم، اینا که نباید به مردم فشار آورد.
بله.
تو مسئله ماشین هم ما همین اعتقاد داریم، ماشین اصلا استهلاک داره، کسی که میگیره در دنیا هم همینطوره، اصلا باعث این میشه که قیمت ماشین پایین بیاد. ولی برعکس کشور ما ماشین در واقع به عنوان یه سرمایه متاسفانه یا خوشبختانه روز به روز قیمتش بالاتر میره، و ما حالا وقتی بیایم یه همچین مالیاتی واسه کسی که ماشینی که خودش داره استفاده میکنه مالیات بگیریم باعث نارضایتی میشه. این مواردی که انشالله امیدواریم در ارتباط با این بحث قانون مالیات بر عایدی سرمایه انشالله لحاظ بشه.
من یه نکته رو بپرسم و حالا که با این نگاه حالا به هر حال عدالت محوری که از سالی دارید مطرح میکنید، الان این سوال مطرح میشه، وقتی که نکته مطرح میشه، وقتی که یک موضوعی حالا تحت عنوان لایحه یا طرح میاد مطرح میشه، موافقان و مخالفان زیادی داره. این موافقان و مخالفان خیلی وقتها در جایگاه مثلا مردمی نیستن که مصرف کننده هستن. الان همین چیزی که آقای دهتوی فرمودن، الان شما میای یک خریدی میخوای انجام بدی، به دلیلی 6 ماه بعد، یک سال بعد میخوای یا تبدیل به احسنش کنی یا بنا به دلایل اقتصادی اجازه داری فروش انجام بدی، منتها اون بار تورمه باعث شده که شما بخش اعظمش، یعنی هم به عنوان تورم از جیبتون کم شده، هم مالیات از روم، یعنی مالیات تورم هم گرفته میشه. با این وضع یه عده‌ای هستن که به هر حال سینه چاک هستن و موافق بیچون و چرای طرحی هستن که مطرح میشه بدون اینکه آثار کارشناسیش بررسی بشه. میخوام ببینم توی این حوزه، توی این حوزه چطور میشه یک نگاهی که مالیات مجلس 11 هم تاکید زیادی بر عقلانیت و پیگیری منافع داره.
این اتفاق و نظرات شما انشالله اجرایی و پیاده بشه.
و شما کدوم نظر رو طرفدار هستید؟
ما همین تن نظری که شما دادین و دوست عزیزمون دیگه منطقیه. ما باید یه کاری کنیم که نظرات کارشناسی رو.
آشوازی حرفای من منطقی بود؟
بله آقا.
من نوکرتم.
بالاخره
یکی ما رو تایید کرد آقا شهبازی.
من چرا همینه واقعیته. ببین چیزایی که گفتی واقعیتی تو جامعه وجود داره و ما در واقع با حتی مالیات بر خودرو رو که در واقع الان میگیریم یه سری نارضایتی وجود داره و اینا رو باید لحاظ کنیم. در واقع مسکن هم همینطور.
انشاءالله
می‌بریم که این لایه جدید و همینطور طرحی که تو مجلس مطرحه انشاءالله اینا رو لحاظ کنیم.
آقا چاکریم، یا علی چاکریم، آقا برید میدونم صحنه مجلسید، یا علی خدا
سرور منه،
یا علی خدا. آقا من یه چیز بگم، یه دقیقه چیزه نرو موسیقیه رو میری کارت میکشی پمپ بنزین.
بله.
الان آقا معافی باز ما رو میگه چرا حرف میزنی. میری کار بنزین میزنی.
بله.
چقدر بنزین میزنی؟ 80,000 تومان
مثلا.
خب کارتو میدی به جایگاه داره میکشه، رمزتون چنده؟ 12 12. 80,000 تومان میگه. تو ماشین نشستی از کجا فلان بزن؟ میخوام بهت بگم چندین نفر گفتن اینو ها. یه فیلمی هم چند وقت پیش اومد بیرون، فکر کردم که پیگیری کردم، پیگیری نکردم. رئیس جایگاه داران و خانم رضایی بگیر یه روزی کارش دارم من. بعد چه کار میکنه؟ بعضیاشون، همشون دستبوس تک تک جایگاه داره پمپ بنزین هم هستن، بعضیاشون اپراتورا، اس ام اس بانکی، پیامک بانکی زیر 30 تومن نمیاد. خدا پدرتو بیامرزه. 20 تومن میکشه با همون رمز، برای تو هم که پیامک نمیاد و فیش 80 تومانی رو میده بهت، یه 20 تومن اضافه کشیده. حالا فکر کن در طول روز چند تا 20 تومن میتونه بکشه؟ 100 تا 20 تومن میتونه بکشه. بازار باشه به قول بازاریا. خب و این اس ام اس ها نمیاد. مردم، حالا من با مردم کار دارم، با دو نفر کارم، یکی بانکدارا یکی مردم. مردم لطفاً از این به بعد خودتون برید کارت بکشید، اون اپراتور وظیفه‌شه برات بزنه تو اون دستگاه و بیاره و شما کارتتون رو بکشید، رمزتون رو بزنید. و یه چیز دیگه بگم، لطفاً اتمام کارتون رو حتما بزنید. حتی بلیت مترو که می‌خرید، وقتی بلیت مترو رو می‌کشید پایانو بزنید. همینجوری رو هوا ول نکنید، کاغذ رو دار برید، بعد شما شاید یکی بتونه بیاد
ادامه بده.
این یه موضوع. حالا بانک داره عزیز، بانک فلان 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 فلان، 100 تا بانک میتونم نام ببرم، این چه کاریه که زیر 30 تومن پیامک نمیاد؟ این یکی از پیامداش. حالا با زیر 30 تومن پیامک نیاد،
اصلا میدونی الان من ذهنم هنوز یاری نمیکنه، بالا نیومده برای این موضوع. وقتی که شما یه حرکتی رو انجام میدید دهنوی، یه سری آثار داره که همون لحظه پیدا نمیشه. من اگر میخوام یه کار اجرایی در سطح ملی انجام بدم، من حکمران باید بلد باشم در سطح کلان ببینمش. من اگر زیر 30 تومن نمیخوام اس ام اس شو بفرستم، میخوام قطعش بکنم، خب تالی فاصله این شکلیش میخوام چجوری باهاش مقابله کنم؟ مردم هر روز بفرستیم اداره آگاهی، مردم هر روز بفرستیم سیستم دادگستری. ما سیستم دادگستری که ریاست قوه قضاییه تاکید بر این داره که پرونده زیاد تشکیل نشه، ما چقدر پرونده این شکلی به خاطر 20,000 تومن یارو اصلا ول میکنه طرف.
وکیل پایه یک دادگستریه. خب دیگه بذار بگم، حالا خیلی وقت شما 10-15 سال رو آنتنی شاید کسی هم نداره، وکیل پایه یک دادگستریه که وکیلای درجه یک این مملکت. دکتر ما باید خودمون به خودمون رحم کنیم. تو چی به دست میاری از اون 20,000 تومانی که اضافه میکشی؟ از جیب من مصرف کننده برمیداری. رفتم نمک بخرم، دو تا نمک خریدم، روی نمک نوشته 4900 تومان، 24000 تومان مغازه داره کشید. اومدم بیرون نمک رو نگاه کردم، زده 4500 شده دونه 12000.